به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 26 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا میزبانی شما رو عهده‌دار هستم. در روزی که جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه‌ای میگوید تنها راه نجات کشور تغییر و بازگشت به مردم است، ذخایر آب در 300 مهم کشور به صفر رسیده است و با یکی از بستگان شریفه محمدی فعال کارگری که دیوان عالی کشور حکم اعدامش را تایید کرده درباره وضعیت او گفتگو کردیم. اما نخست پیش از همه اینها و بیش از اینها بریم و بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی تازه ترین خبرها رو.
سلام. جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی اروپا تاکید کرد تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. در این بیانیه سه راه پیش روی کشور از جمله تداوم وضع موجود، مذاکره تاکتیکی برای خرید زمان یا انتخاب شجاعانه آشتی ملی ذکر شده است. جبهه اصلاحات همچنین راه سوم را تنها گزینه واقعی دانست و نقشه راهی در 11 محور ارائه کرد، از جمله عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از رهبران اصلاحات، بازگرداندن ارتش به پادگان‌ها، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و بازنگری در سیاست خارجی از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای. این بیانیه تاکید می‌کند بی‌اعتنایی به ضرورت تغییر کشور را به فروپاشی تدریجی می‌کشاند. با این حال بسیاری از مخالفان حکومت معتقدند نسخه جبهه اصلاحات تکرار آزمون‌های گذشته است و بدون گذار کامل از ساختار موجود هیچ تغییر پایداری به دست نخواهد آمد. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری قانون اساسی سخن گفت. عباس کریمی در این باره گفت قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. او تصریح کرد که صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست بلکه گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهن دوستی دارد. عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است گفت به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد. عباس کریمی با اشاره به سیاست وفاق مسئول پزشکیان اظهار داشت هرچند وفاق از سوی رئیس جمهور امری پسندیده است اما درباره مسئولیت او برای اجرای قانون اساسی نباید مورد تاکید قرار بگیرد. او ضمن اشاره به اینکه وظایف شورا درباره تمام ارکان حکومت و تمام اصول قانون اساسی است تصریح کرد اگر رو در بایستی ها کنار گذاشته شود شورای پیگیری قانون اساسی میتواند موفق شود. تازه‌ترین آمارهای رسمی دولتی در ایران نشان می‌دهد که ذخایر آب در کشور در سال آبی جاری با کاهش شدید روبرو است. بر اساس این آمار 300 مهم کشور به طور کامل خالی شدند و دست کم 1200 دیگر کمتر از 10% ظرفیت ذخیره دارند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که هنوز یک ماه تا پایان سال آبی باقی مانده است. ذخایر آب در سدهای شمیل، نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملاً به صفر رسیده است. 1200 مهم کشور که در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی نقش حیاتی دارند کمتر از 10% ذخیره آبی خود را حفظ کردند. در میانه تشدید بحران‌های آبی ایران، شاخص‌ترین رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در قبال کم آبی اقدامات موضعی مثل جیره‌بندی یا کاهش فشار آب و همچنین درخواست از مردم برای کمک به صرفه‌جویی بوده است. و دو منبع مطلع به وبسایت اکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه‌جانبه با حضور پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منبع دونالد ترامپ قصد دارد این نشست را هر چه سریعتر و حداکثر تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسما تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده است. بنابر این گزارش شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک نشان میداد که دستیابی به توافق فوری امر دشواری خواهد بود. به نوشته نیویورک تایمز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با دونالد ترامپ شروطی برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل نیروهای اوکراینی از دو منطقه شرقی دونتسک و لوهانسک هستند. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپوریژیا شد. روسیه در حال حاضر کنترل کامل لوهانسک و حدود 3/4 دونتسک را در اختیار دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را عزیزان از کامبیز کراماتی از رادیو فردا می شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید به فعالسازی مکانیزم ماشه به وسیله اروپا تأکید کرده که تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. در مورد کلیت بیانیه جبهه اصلاحات ایران و ضرورت انتشار اون در این مقطع، دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو جویا شده ایم.
ضرورتش برخواسته از شرایط بسیار حساسی است که کشور وجود داره و یک احساس جمعی به وجود اومده که ایران در وضعیت بین دو جنگ هست. بعد از پیام نتانیاهو و دورخیسایی که اسرائیل کرده، خطر جنگ دوباره کشور رو تهدید میکنه که حالا اون یه بحث دیگه است. اما مضمونش به گمان من در بینش بسیار دقیق و روشن هست و مثبت و در روش عقیم و مبهم، به این معنا که اومده خواسته های خیلی دقیقی رو مطرح کرده و مثبتی رو مطرح کرده. البته اینا که میگم در چارچوب نظام و زیر چتر قانون اساسی. الان آقای میرحسین موسوی خواهان رفراندوم از فراز قانون اساسی شده، ولی جبهه اصلاحات در زیر چتر قانون اساسی همه این خواسته‌ها و مطالباتش رو مطرح کرده، اون هم بعد از یک سالی که از انتخاباتی میگذره که همین جبهه تحت تأثیر مغناطیس و جوگیری و مغالطات روزنه‌گشاها قرار گرفته بود. روزنه‌گشاها الان میگن که ما باید خواسته‌های بسیار حداقلی مطرح کنیم و حتی از همین خواسته‌های حداقلی دستاوردسازی بکنیم، یعنی به عبارتی افکار عمومی رو گول بزنیم، میگیم اینا خیلی مهمه. ولی جبهه اصلاحات در این بیانیه‌اش خودشو از زیر یوغ اون نگاه روزنه‌گشا بیرون کشیده و بنا به شرایط کشور میگه که بایستی تغییرات اساسی صورت بگیره، تنش زدایی در داخل و خارج. و در داخل میگه بایستی زندانیان سیاسی آزاد بشن، رادیو تلویزیون تغییر کنه، نظامی‌ها از صحنه سیاست و اقتصاد بیرون بکشن خودشون رو، و پیشنهادات مهم و دقیق دیگر. و در سیاست خارجی باید اون سیاست تقابل جویی با اسرائیل و مقابل جویی با آمریکا باید کنار گذاشته بشه، منافع ملی ملاک قرار بگیره، کل سیاست بر اساس توسعه بنا گذاشته بشه تا این ماجراجویی هایی که هست. اما راه حلی که میده و شعار نهاییش این هست: انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی. خب این شعار پایین تر از شعاری است که الان میرحسین موسوی میده به عنوان کسی که دیگه گذار کرده از قانون اساسی و جمهوری اسلامی. اونجا میگه کل قانون اساسی رو به رفراندوم بذاریم ببینیم آیا دیگه مردم این کشور بعد از 45 سال همچنان قانون اساسی و جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا قبول ندارن.
آقای علیجانی، این خواست تغییر گفتمان حکمرانی از دید شما چقدر توجیه پذیره و اصلا چقدر قابلیت اجرا داره؟
این گفتار و بینش دقیق مثبت و روشنیه، ولی روش و نقش راه مبهم و عقیمی داره. تای این بیانیه به اینجا میرسه که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی. خب تصور همین تو جمهوری اسلامی که به خامنه‌ای بالا سرش هست خب محاله، اما در این بیانیه هیچ نقش راهی مطرح نشده از این نظر مبهم و عقیم هست. یعنی یک خواسته رو مطرح کرده، خواسته به حق و درستی است، زیر چتر قانون اساسی هم هست، حق مردم هم هست نظارت استصوابی نباشه و انتخابات آزاد باشه، ولی این شدنی نیست. بنابراین این دوستان هرچند خودشون رو از زیر سیطره نگاه فریبکارانه و مغالطه‌آمیز روزنه‌گشاها بیرون کشید نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، ولی راه حلی هم که الان میدن بدون نقشه راه هست. اما همه اینها میتونه در چارچوب یک گفتمان ملی و دراز مدت که میخواهد گزار مسالمت‌آمیز و تحول طلبانه بکنه میتونه همسو باشه. حالا باید دید آیا جبهه اصلاحات روی مواضع چقدر پیش خواهد رفت، چقدر خواهد ایستاد. اما تا زمانی که خامنه‌ای زنده است، خود این دوستان هم میدونن که کوچکترین خواسته‌ای که در همین بیانیه اومده که مثلا رادیو تلویزیون سیاستاشو تغییر بده، وقتی که خامنه‌ای جلیلی رو دوباره تایید میکنه برای شورای عالی امنیت ملی، دست یافتنی نیست. بنابراین این دوستان هم باید برن به سمت اون گفت گفتاری که آقای قدیانی نمایندگی میکنه و آدرس درستی میده برای موانع توسعه و آزادی و نجات کشور، هرچند خوب به هر حال اینا احزاب قانونی هستند، زیر چتر قانون اساسی حرکت میکنن و نمیتوانند فراتر از اون سخنی به میان بیارن. حالا ما دیگه در ذهنیتشون نیستیم که آیا شعارها و خواسته های بالاتر رو قبول دارن یا قبول ندارن، ولی امیدواریم که رو همین نقطه بایستن و دوباره به عقب بر نگردن.
آقای علیجانی، آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادی‌سازی روابط با آن کشور هم از جمله خواسته های این بیانیه است. اما باز همین سوال مطرحه، اینها تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارن؟
این خواسته شاید بیشترین قدرت اجماع سازی رو داره. حتی در درون اصولگراها هم الان برخی همین رو اعتقاد دارن. حتی با هنر میاد میگه که ما بیام رو بحث غنی‌سازی اورانیوم رفراندوم بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما هم قبول داریم خامنه‌ای نمیذاره. ببین، در چارچوب درون قدرت از اول انقلاب بگیریم، وقتی مسئولین برد بالا مثل آقای بنی‌صدر زورش به آقای خمینی نمیرسه یا با مانع حزب جمهوری اسلامی مواجه میشه میگه رفراندوم، حسن روحانی میگه رفراندوم، با هنر هم میگه رفراندوم. اینا همش یه معنای سیاسی داره که مانع اصلی هر گونه رفرم، هر گونه تغییر، حتی به نفع نظام، جدا از اینکه حالا به نفع کشور هست یا نیست که برای حضرات تشییعی اهمیت نداره، قدرت و حفظ نظام براشون اولویت داره، حتی همین حالا مصلحت نظام هم خامنه‌ای گروگان خودخواهی ها، ماجراجویی ها و لجبازی های شخصی و شخصیتی خودش کرده. بنابراین تا علی خامنه‌ای هست این مذاکرات پیش نخواهد رفت. حاضر به عقب نشینی تاکتیکی هست، همین پذیرش لاریجانی، یعنی حاضرم عقب نشینی تاکتیکی بکنم. ولی جهان هم بازی جمهوری اسلامی رو خونده و خواهان تغییر راهبردی هست، خواهان تغییر سیاست هست. اما این خواسته حداقل در شرایط کنونی که خطر جنگ و ویرانی ایران رو تهدید میکنه میتونه اجماع سازی بشه، به شرط اینکه همه نیروهای سیاسی داخل کشور علارغم همه علایق و سلایقی که دارن رو متحد بشن. قطعا جمهوری خواهان که خواهان گذار ملی هستن و از جنگ و ویرانی و حمله خارجی دفاع نمی کنن هم از این خواسته در این مقطع حمایت خواهند کرد.
جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه تنها راه نجات ایران را تغییر و بازگشت به مردم دانسته است توسط حاکمیت. در مورد کلیت این بیانیه، ضرورت انتشار اون و احتمال به اجرا در آمدنش، دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده بودیم. و اما بشنوید که استاندار مازندران به تازگی گفته که وظیفه حکومت تأمین معیشت و زندگی مردم است و او، یعنی استاندار مازندران، تا وقتی مردم گرسنه‌اند به حجاب و عفاف اعتقاد ندارد. اصال نظری که همکارم بنیامین صدر به اون پرداخته.
در میانه های ابربحران های داخلی مثل وضعیت بد اقتصادی و کمبود آب و برق و از سوی دیگر مقاومت زنان برای نپذیرفتن حجاب تحمیلی، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران به تازگی در یک سخنرانی گفته که تا وقتی مردم گرسنه‌اند به عفاف و حجاب اعتقادی ندارد.
من به حجاب عفافی که جامعه‌ای که گرسنه است اعتقاد ندارم. ما مسئول معیشت و اقتصاد مردم.
این سخنان ابتدا با واکنش مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس روبرو شد که گفت اگر دربان استانداری مازندران بود، استاندار بی‌لیاقت مازندران را به داخل محل کار خود راه نمی‌داد. کمی بعد علی مطهری نماینده پیشین و اصولگرای مجلس هم در شبکه اجتماعی اکس خواهان برکناری او شد و نوشت که استاندار مازندران دولت پزشکیان را با یک دولت سکولار اشتباه گرفته. به نوشته علی مطهری، دولت اسلامی مسئول صیانت از اخلاق و رفتار و اعتقادات هم هست. اما شاید تندترین واکنش را علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود بر زبان آورد که گفت: چه استانداری است که میگوید من حجاب را قبول ندارم؟ تو چه کاری که حجاب را قبول داشته باشی یا نداشته باشی؟ این حکومت اسلامی است. اما در جناح مقابل و موافقان اظهار نظر استاندار مازندران، علی مجتهدزاده، وکیل و حقوقدان، در شبکه اجتماعی اکس سخنان استاندار مازندران را حقیقتی دانست که مسئولان بسیاری در جمهوری اسلامی در خفا مطرح می کنند، اما ترس از به خطر افتادن منافعشان مانع بازگویی علنی این سخنان می شود. اما این سخنان با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی خاص و حساس این روزهای ایران چرا بیان می شود و برخی از کار به دستان حکومتی چرا صراحتاً دیدگاه‌های انتقادی را مطرح می کنند؟ بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاسی در لندن می گوید
خیلی محصول تغییر شرایط جدی هم اجتماعی اقتصادی در درون کشور و هم تحولات جهانی و منطقه‌ای. خب این جنگ 12 روزه باعث شد که خیلی ها به فکر بیفتن که این جامعه ای که در واقع از درون دچار گسست هست، از درون دچار مشکل هست، از درون پشتیبانی از حاکمیت نمی‌کنه، میتونه یک روزی هم به نوعی دیگه ای واکنش نشون بده. بنابراین بیان خیلی از چیزها خب خیلی راحت‌تر صورت میگیره، ولی به طور جدی من فکر میکنم ما بعد از 1401 یک چنین رویکردی رو در درون بسیاری از نیروهای درون حاکمیت داشتیم. یعنی در واقع وقتی مطالبه از یک سطح سیاسی به یک سطح عمومی اجتماعی در میاد، یک مطالبه عمومی میشه، مخالفت در برابرش سخت میشه و در این حال این گفتمان هم گسترش پیدا میکنه به درون سیستم، از درون سیستم داره یارگیری میکنه و خودش رو همراه میکنه. جمهوری اسلامی نه تنها الان این بخش هایی که داریم ما میشنویم داره بیان میشه، در درون خودش هم احتمالاً این بحث ها به طور جدی هست. ما در بسیار از پژوهش هایی که داریم میبینیم در اون نهادهای پژوهشی که وابسته به حاکمیت هستن نمیبینیم دقیقاً همین روی کرد هست و اینا دارن هی سیگنال های تغییر رو دارن میدن. این زمانی معنی باید پیدا کنه و ما میبینیم نتیجه اون رو که باید در تصمیم گیری جمهوری اسلامی و حاکمیت تغییر اتفاق بیفته.
در ادامه حمایت‌ها از استاندار مازندران، اما آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حرف استاندار مازندران درست است. ادعای سبک زندگی اسلامی آنچنان که آذر منصوری گفته زمانی اعتبار دارد که با رفع تبعیض و نارضایتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها همراه باشد. جامعه و کنشگران و مخالفان مدنی اما در مواجهه با این گفتمان درون حکومتی باید چگونه برخورد کنند؟ بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد در جمهوری اسلامی درباره آن میگوید:
یکی از راه‌های کاهش هزینه اصولا برای جنبش‌های اجتماعی سیاسی خشونت پرهیز که مثل اون جنبش‌های که در درون ایران ما داریم، همین شکلش نافرمانی مدنی در مقابل حجاب، این که بتونن در واقع اون گفتمان جنبش و مطالباتشون رو به درون نیروهای بوروکراتیک در واقع نظام و درون سیستم و نیروهای در واقع تا حد زیادی میانه روتر در واقع توسعه بدن. این هم کاهش پیدا میده هزینه های جنبش رو، هم در واقع این جنبش رو به پیش میبره و گسترش میده اون گفتمان جنبش رو و احتمال پیروزیش رو بیشتر میکنه. بنابراین باید جامعه پشتیبانی کنه از این نوع گفتمان تا هم این گفتمان در درون در واقع سیستم توسعه پیدا کنه، بشه گفتمان غالب در درون سیستم که دیگه امکان در واقع نادیده گرفتنش در تصمیم گیری ها نباشه.
در هر حال و بر اساس خبرها و تصاویری که این روزها از خیابانها و شهرهای بزرگ ایران منتشر می شود، گروه بزرگی از زنان و دختران جوان جدای از هیاهوهای سیاسی دیگر حاضر نیستند به حجاب تحمیلی حکومت تن دهند. حرکتی که از سال 1401 و به طور مشخص با آغاز اعتراض سراسری پس از جان باختن مهسا امینی به شکل علنی و آشکار آغاز شد.
استاندار مازندران به تازگی گفته که وظیفه حکومت تأمین معیشت و زندگی مردم است و تا وقتی مردم گرسنه‌اند او به حجاب و عفاف اعتقادی ندارد. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و همانجا در واتساپ که هستید میتونید با شماره 2420-725-9730 دیدگاهاتون رو با ما و میلیون ها شنوندمون در میون بگذارید و بشنوید که اسرائیل روز یکشنبه هم شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده‌ای بود، اقدامی که خانواده های گروگان ها و معترضان با هدف توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان ها برگزار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با گفتگو کرده.
از شب گذشته این تجمعات اعتراضی گسترده تر شد. در بامداد امروز که روز تحقق خواسته های خانواده های گروگان های زنده یا جان باخته در غزه هست، از بامداد امروز در برابر خونه تمامی وزیرانی که مخالف معامله هستند تجمع ها شکل گرفته، در برابر دفتر نخست وزیری در اورشلیم، دفاتر وزارت خونه ها در نقاط مختلف دیگه، بزرگراه‌های اصلی کشور بسته شده، برخی از جاده‌ها و خیابون‌ها در تل آویو که بسیار مهم هستند برای رفت و آمد، چون یک شنبه در اسرائیل اول هفته است و همینطور در مرکز اورشلیم خیابان‌ها کاملاً بسته شده و قرار هست که این تجمع کاملاً امروز ادامه پیدا بکنه و سخنران‌ها در نقاط مختلف دارن همین درخواست رو پیاپی تکرار می‌کنن.
خانم رام، برگزار کنندگان این اعتصاب ها و تظاهرات چه کسانی هستند؟
ستاد خانواده های گروگان ها هفته گذشته که این طرح تسلط ارتش اسرائیل بر شهر غزه در باریکه غزه به طور نهایی در هیئت دولت تصویب شد، این درخواست رو مطرح کردند، خواهان اعتصاب سراسری برای فلج کردن کار کشور بودند، به این امید که چند روز هم ادامه پیدا بکنه و بالاخره موجب تغییر رأی دولت بشه. اما هیستادروت، اتحادیه کل کارگران و کارمندان، گفتش که ما هر چند از این درخواست حمایت میکنیم اما خودمون به اون ملحق نمیشیم، اما اتحادیه‌های مختلف، شرکت‌ها، کمپانی‌ها، مؤسسات، هر کسی که به این پیونده ما با اون مخالفتی نداریم. بنابراین دانشگاه‌های کشور، اتحادیه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های بزرگ از هفته قبل اندک اندک حمایت خودشون رو اعلام کردند و اونها هستند که امروز دست از کار کشیدند، اما کار ادارات در واقع برقرار هست. البته اگر کسی از کارمندان و ارباب رجوع بتونه خودشون رو به اون ساختمون‌ها برسونن.
دقیقاً خواسته های معترضان و اعتصاب کنندگان چه هست؟
بعد از شکست های پیاپی مذاکراتی که در قطر برقرار بود با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا، این خانواده ها بسیار دلسرد شدند. اما وقتی که کابینه اسرائیل 10 روز قبل اومد طرح تسلط بر شهر غزه رو که خواسته شماری از وزیران احزاب راست افراطی در دولت بود تصویب کرد و بعدم این امر در کل کابینه به تصویب رسید، در حالی که رئیس ستاد کل ارتش با این امر مخالفت میکرد، خانواده ها بسیار نگران شدند که نکنه واقعا دولت ارتش رو مجبور بکنه به عملیاتی دست بزنه که در محله ها و مناطقی که گروگان ها ظاهرا در اونجا نگهداری میشن. خانواده ها میخوان که ارتش دست از این جنگ برداره و میخوان که دولت در برابر این خواسته مردم که در تمامی نظرسنجی ها نشون میده اکثریت مردم با اون موافق هستن، به این خواسته تن در بده، اما دولت اهداف دیگری رو داره و آقای نتانیاهو میگه که طرح تسلط بر شهر غزه اتفاقا برای سرعت دادن به پایان جنگ هست.
خانم رام، آیا گستردگی این اعتراضات و اعتصابات آنقدر هست که بتونه موقعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو به خطر بیندازه؟
خیر، الان ما در وسط 23 ماه از جنگ هستیم. در طول این جنگ دوران بسیار سختری بود که تظاهرات بسیار گسترده بود، از جمله وقتی که 6 از گروگان ها رو اعدام صحرایی کرد گروه افراطی حماس و به خشم بسیاری در اسرائیل به وجود آمده بود. معلوم شده که دولت کنترل اوضاع رو در دست داره و مسیر داره در اون راهی پیش میده که آقای نتانیاهو و مؤتلفین مهم دولت او، آقایان بتسلل اسموتریچ و ایتامر بن‌گویر، میخواهند. همین وزیران امروز گفتند که بسیار منزجرن از اینکه ببینن کشور اینطوری دچار آشوب میشه و این تظاهرات برگزار میشه. میگن آخه چرا ما باید از راه زور نظامی و نشان دادن هرچه بیشتر بازوی قدرت خود حماس رو واداره به تسلیم بکنیم؟ از طریق سیاسی ظاهرا نه، مگر اینکه انتخاباتی در پاییز سال 2026 در اسرائیل برگزار بشه.
به سیاسی اشاره کردید، کدام گروه های سیاسی از این اعتصاب و اعتراض حمایت میکنن؟
خب خب احزاب میانه و چپ اسرائیل که الان میشه گفت در اقلیت هستند از این امر حمایت کردند، هرچند که حمایت از اینا این احزاب در افکار عمومی هم یه مقدار بیشتر شده و شماری از وزیران قبلی مثلا گدی ایزنکوت که رئیس قبلی ستاد ارتش بود و خودش هم در کابینه جنگ در اوائل جنگ غزه مشارکت داشت و حتی هم فرزند خودش و هم چند تن از جوانان خانواده او در این جنگ در غزه کشته شدند، شب گذشته سخنرانی کرد و حمایت کرد از این خواسته. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل امروز به میان خانواده ها در اون میدان گروگان ها در تل اویو رفت و در اونجا از خواسته اینها حمایت کرد و گروه هایی که حامی خانواده ها هستند و در طول این دو سال جنگ خودشون رو نشون دادن، کیبوتس ها، مزارع اشتراکی که در جنوب اسرائیل مورد حمله گروه افراطی حماس قرار گرفته بودند، 15 مهر سال 1402 امروز در این تحرک و این فعالیت های اجتماعی نقش برجسته ای دارند.
خانم رام، با توجه به گستردگی این اعتصاب و اعتراض، آیا در زمره حرکت های ضد جنگ در اسرائیل به حساب میاد؟
بله، کاملا میشه گفت که اینطور هست. این تحرکات و این نوع اعتراضات در واقع شروع شده بود از مدت ها قبل، اما روند امور در صحنه عمل و در میدان به گونه دیگری پیش رفت و هر بار هم که توقفی در آتش بس رخ داد دیدیم که ارتش بار دیگه بر اساس خواسته های دولت و کادر سیاسی مجبور شد که به غزه بازگرده.
ادامه تظاهرات و اعتصابات در اسرائیل. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا گفتگو میکردیم و آخرین اطلاعات رو از اون دریافت کردیم. و ما بشنوید که بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، خشونت جنسی در جنگ‌های مسلحانه نه تنها کاهش نیافته، بلکه در سال 2024 یعنی سال میلادی پیش با رشدی 25% همراه بوده. آماری که به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی به حساب می آید. گزارشی بشنوید از همکارم رویا ملکی.
خشونت جنسی در درگیری‌های مسلحانه و جامعه جهانی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به گفته سازمان ملل در سال گذشته 25% افزایش داشته است. افزایشی که دبیرکل این نهاد آنتونیو گوترش آن را نشانه از گسترش بی سابقه این بحران در شرایط جنگ ها و بی ثباتی های تازه دانسته است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، بیش از 4600 تن در سال 2024 میلادی از خشونت جنسی در میانه درگیری ها جان به در بردند. اما همانطور که در گزارش آمده، این آمارها تنها بخشی از واقعیت است، چرا که بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی شوند. در این گزارش، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، هایتی، سومالی و سودان جنوبی به عنوان کشورهای معرفی شدند که بیشترین موارد خشونت جنسی مرتبط با جنگ در آنها به ثبت رسیده است. در سودان که جنگ داخلی در آن همچنان ادامه دارد، تنها از آغاز سال جاری بیش از 220 کودک و نوجوان قربانی تجاوز بودند، از جمله 4 کودک 1 ساله. در شرق کنگو، جایی که منابع طبیعی کلان درگیر رقابت گروه‌های مسلح است، نزدیک به 800 مورد تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است. فهرست سیاه تازه این گزارش نام 63 گروه دولتی و غیر دولتی در 12 کشور را شامل می شود که مزنون به ارتکاب یا مسئولیت در قبال تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی در منازعات هستند. از جمله نیروهای گروه افراطی حماس که حمله آنان به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 باعث شروع جنگ در نوار غزه شد. گزارش سازمان ملل برای نخستین بار نام اسرائیل و روسیه را نیز در فهرست هشدار قرار داده. این سازمان به این دو کشور تاکید کرده اگر اقدامات بازدارنده انجام ندهند، سال آینده در فهرست سیاه عاملان خشونت جنسی در منازعات قرار خواهند گرفت. اسرائیل به دلیل گزارش‌های مربوط به آزار جنسی زندانیان فلسطین و روسیه به دلیل بدرفتاری جنسی با اسیران جنگی اوکراین. این واقعیت ها نشان می دهد که خشونت جنسی در منازعات مسلحانه نه صرفاً یک پیامد جانبی جنگ، بلکه ابزاری سازمان یافته برای سرکوب، تحقیر و خاموش کردن صدا هاست.
از رویا ملکی می شنیدیم. عزیزان، اگه همچنان همراه رادیو فردا و ایستگاه 19 اون باقی بمونید، خواهید شنید در مورد ابر بحران و ابر چالش آب در ایران، خواهید شنید در مورد تایید حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به وسیله دیوان عالی کشور، فشار حکومت بر جامعه بهایان از طریق مصادره اموالشون، و از همه شاید هیجان انگیزتر، دانشمندان در چین در حال توسعه نخستین ربات بارداری جهان هستند. از مرحله لقا تا تولد درون یک رحم مصنوعی پرورش داده میشه. بمونید و بشنوید. اما اکنون 19:30 است دقیقاً، و دعوت میکنم که همراه بشیم با کامبیز کراماتی و مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه‌سازی اروپا تاکید کرد تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. در این بیانیه سه راه پیش روی کشور از جمله تداوم وضع موجود، مذاکره تاکتیکی برای خرید زمان یا انتخاب شجاعانه آشتی ملی ذکر شده است. جبهه اصلاحات همچنین راه سوم را تنها گزینه واقعی دانست و نقشه راهی در 11 محور ارائه کرد، از جمله عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن ارتش به پادگان‌ها. با این حال بسیاری از مخالفان حکومت معتقدند نسخه جبهه اصلاحات تکرار آزمون‌های گذشته است و بدون گذار کامل از ساختار موجود هیچ تغییر پایداری به دست نخواهد آمد. عضو شورای پیگیری و از اعضای تیم حقوقی رئیس جمهور ایران در گفتگو با روزنامه شرق از نیاز به بازنگری قانون اساسی سخن گفت. عباس کریمی در این باره گفت قانون اساسی هم مانند سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد. او تصریح کرد صحبت از اصلاح قانون اساسی نه تنها تخلف نیست، بلکه به گفته او گاهی نشان از حس وظیفه شناسی و میهن دوستی دارد. عضو شورای پیگیری قانون اساسی در دولت در برابر این پرسش که آیا قانون اساسی 36 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است گفت: به نظرم در موارد متعددی قانون اساسی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل مقررات موجود دارد. دو منبع مطلع به وبسایت اکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع، آقای ترامپ قصد دارد این نشست را هر چه سریعتر و حداکثر تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسما تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نداده است. بنابراین گزارش، شرایط حداکثری ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا، از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونسک و لوهانسک، نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار خواهد بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در نشست با دونالد ترامپ شروطی برای صلح مطرح کرده که شامل خروج کامل نیروهای اوکراینی از دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک است. او همچنین خواستار تثبیت خطوط نبرد در منطقه خرسون و زاپوریژیا شد. روسیه در حال حاضر کنترل کامل لوهانسک و حدود 3/4 دونسک را در اختیار دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تلاش خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه CBS گفت در دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین مسائلی مطرح شده که میتواند زمینه‌ساز پایان جنگ باشد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد هر دو طرف باید از برخی خواستهای غیرقابل تحقق خود کوتاه بیایند و احتمال دارد آمریکا نتواند سناریوی مشخصی برای پایان جنگ ارائه دهد. مارکو روبیو با اشاره به پیشرفت‌های نسبی تاکید کرد اگر توافقی حاصل نشود، واشنگتن و متحدانش باید پیامدهای بیشتری برای روسیه در نظر بگیرند. این در حالی است که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در دیدار با ولادیمیر زلنسکی در بروکسل گفت اروپا تا هر زمان که لازم باشد برای رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار از اوکراین حمایت خواهد کرد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه شب در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مخالفت روسیه با آتش‌بس تلاش‌ها برای پایان دادن به بیش از 3 سال جنگ را دشوارتر کرده است. به نوشته زلنسکی، روسیه بارها درخواست‌ها برای آتش‌بس را رد کرده و هنوز تصمیم نگرفته چه زمانی به کشتار پایان دهد. به گفته او این موضوع شرایط را پیچیده می‌کند. آقای زلنسکی گفته اگر اراده اجرای یک دستور ساده برای توقف حملات وجود ندارد، احتمالاً تلاش‌های فراوانی لازم خواهد بود تا روسیه به اراده‌ای برسد که بسیار بزرگتر است، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانش. گفته‌های تازه زلنسکی در حالی منتشر می‌شود که او آماده دیدار روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن است. نشستی که قرار است به موضوع پایان جنگ و تضمین‌های امنیتی اختصاص یابد. یک منبع اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که تعدادی از رهبران اروپایی هم برای این شرکت در این نشست دعوت شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کامبیزه کراماتی از رادیو فردا شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تازه‌ترین آمار رسمی نشان می‌دهد که ذخایر آبی در ایران در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروست، تا جایی که 300 مهم کشور به طور کامل خالی شدند و دست کم 1200 دیگر کمتر از 10% ظرفیت دارند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگویی با دنیای اقتصاد به تازگی وضعیت آب در ایران را ابر بحران و ابر چالش خوانده و اون را بیش و پیش از خشکسالی و تغییرات اقلیمی به دلیل حاکمیت ناکارآمد منابع آب در کشور دانسته. از خود شینا انصاری بشنویم.
در کل جهان پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی هست، ولی اگر بخوایم همه مشکلاتی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم رو منتسب به این بکنیم، خب راه رو به خطا رفتیم. یکی از موضوعات همین حکمرانی ضعیف هست. در جای خودشون میتونن به عنوان دلایلی باشن که وضع رو در حال حاضر به اون جایی کشوندن که ما الان با ابر بحران، ابر چالش آب مواجه هستیم.
آیا شینا انصاری رو باید نخستین رئیس سازمان محیط زیست ایران به حساب آورد که صراحتاً به ناکارآمدی در مدیریت آب در کشور اشاره می کند؟ پرسشی که با نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، ساکن آمریکا، در میان گذارده ایم.
خانم شینا انصاری اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیستی نیست که درباره ابر چالش آب صحبت کرده باشه یا ضعف مدیریت و سوء مدیریت و حکمرانی بد رو عامل اصلی دونسته باشه نسبت به خشکسالی و تغییرات اقلیمی، اما غیر خودی ترینشون میتونیم بگیم هستن ایشون، به این دلیل که تابع گفتمان بسیاری از مدیران درون نظام نبودن، همین کمک کرده که حرفشون بهتر شنیده بشه. البته مثلا در دوره‌های قبلی پیش از اینکه آقای عیسی کلانتری به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برسه، یکی از منتقدان اصلی نحوه مدیریت منابع آب در کشور بود، اما بعد که خودش رئیس سازمان شد عملاً پیچ انتقادها رو اندکی بست و در دوره تبدیل شد به ماشین امضای دولت برای پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی و فاقد مجوز محیط زیست. و هستند کسان دیگری که در زمانی که درون ساختار هستند انتقادهای کمتری میکنن، اما وقتی بیرون میان به عنوان منتقدان اصلی شناخته میشن.
آقای کوثر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این مصاحبه به نظر میرسه با همه کارشناسان اتفاق نظر داره که راهکار کوتاه مدتی برای بحران آب در ایران وجود نداره، اما تا چند اندازه مواردی که از اونها یاد میکنه میتونن در این وضعیت بحرانی راهگشا باشن؟
درباره وضعیت آب این اتفاق نظر وجود دارد که راهکارهای واکنشی به نتیجه نخواهند رسید، اما راهکار واکنشی با راهکار کوتاه مدت یکسان نیست. ما برای حل مشکل آب ایران نیاز به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم، اما اینکه خیال بکنیم همه مشکلات رو در دوره کوتاه میتونیم حل بکنیم، این غیر ممکن هست. یکی از وظایف نهادهایی که در مدیریت و حکمرانی آب نقش دارن این هست که در کوتاه مدت ظرفیت سازی بکنن برای اینکه به شکل پایدار بشه مشکل آب رو کمتر کرد و یا بتوان بر اساس نگاه توسعه پایداری شرایطی رو در کشور به وجود آورد که در مراحل بعدی بتوان وضعیت رو بهتر کرد. و از منظری اون چیزی که در میان مدیران محیط زیستی به عنوان میتیگیشن، رزیلینس و ادپتیشن ازش نام برده میشه، یعنی که ما خیلی از مشکلاتی که پیش اومده بخوایم اینها رو حل بکنیم، احیا بکنیم و نیز بتوانیم سازگار بشیم با شرایط جدید و مقاوم باشیم. نهادهایی که نقش دارن در مدیریت و حکمرانی آب بایستی متناسب با شرایط اقلیمی و سیاسی بتوانن کمک کنند که کشور در این چارچوب وضعیت بهتری داشته باشه. در نتیجه در دوره کوتاه مدت میتوان کارهایی کرد، اما همه مشکلات رو نمیتوان حل کرد.
آقای کوثر، شینا انصاری از هشدارهای سازمان محیط زیست در مورد بحران آب در دهه 80 و 90 صحبت کرده که مورد توجه حکومت قرار نگرفتند. پرسش نهایی از شما اینه که چه موانع ساختاری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع آب وجود داشته و همچنان وجود دارد که کار رو به اینجا کشونده و راه‌های رفع این موانع از دیدگاه شما کدام هستند؟
هشدار به ساختار دولت از دهه 60 شروع شد، وقتی که به میر حسین موسوی بر اساس گزارش‌های تحلیلی یک مرکز مطالعات استراتژیک در آمریکا هشدار داده شد که وضعیت اقلیمی در ایران به چه سمتی خواهد رفت، تبخیر چقدر خواهد بود، تغییرات بارندگی چقدر بایستی احتمالش رو بدیم و اینکه چه مشکلاتی میتواند ایجاد شود در کوتاه‌مدت و درازمدت، و تلاش بر این بود که ما یک کشاورزی پایدار داشته باشیم، مصرف آب منطقی باشد و ما مقاوم بشیم و سازگار در شرایط آینده. اما به واسطه آمدن هاشمی رفسنجانی و شکلگیری مجموعه هایی که ما تحت عنوان مافیای آب میشناسیم، متاسفانه ما به روزگاری رفتیم که بسیاری از همین مجموعه های وابسته یا درون وزارت نیرو عملا سهم خواه شدند و مانع اجرای پروژه های منطقی مدیریت آب شدند و حکمرانی آب ما به سمتی رفته است که در خدمت ثروت اندوزی مجموعه های محدود و به ضرر اکثریت کشور و ثبات کشور شده است. اون زمان بر اساس هشدارها دولت میدانست که بایستی نحوه مدیریت منابع آب، کشاورزی و کلاً محیط زیست رو متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنه، اما این کار رو نکردن و با اومدن آقای هاشمی رفسنجانی تمامی تلاش‌ها برای پایدار کردن مدیریت منابع آب و خاک عملاً شکست خورد و خب ما دیدیم که دریاچه ارومیه از همون دوران سدسازی دورش شروع شد، سدهای بسیار بزرگی بر رود کارون زده شد و در مناطق مختلف کشور با پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای شرایط رو سخت‌تر کردن برای مناطق منبع آب و متاسفانه به دلیل اینکه پاسخگویی در کشور وجود ندارد و مردم نقشی ندارند در تصمیم گیری و تصمیم سازی، ما به نقطه‌ای می‌رسیم که ممکنه بخش بزرگی از مردم حتی امکان زیست رو نداشته باشند در مناطقی که دارن زندگی می‌کنند. تا زمانی که ساختار به شکل منطقی تغییر نکرده و ما یک ساختار کاملا دموکراتیک نداشته باشیم که مردم سهمی داشته باشند در تصمیم سازی و متناسب با مقررات محیط زیستی و مقررات مطرح شده در اصول توسعه پایدار ما نتونیم رفتار بکنیم، مشکل ما حل نخواهد شد. در نتیجه هر رژیمی سر کار بیاد که دیکتاتوری باشد و تصمیم گیری از بالا به پایین باشد و بخواهند امور کشور را به دست کشورهای دیگر بسپارند، مثلا برای مدیریت آب، ما نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. ما نیاز به این داریم که یک ساختار کاملا دموکراتیک و برگرفته از دانش روز، که خیلی از دانشمندان درجه ای که حوزه آب دنیا ایرانی هستند و می توانند کمک کنند به نجات سرزمین.
از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، ساکن آمریکا، می شنیدیم. امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، روز شنبه از تایید حکم اعدام این فعال کارگری در شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. این در حالی است که به گفته امیر رئیسیان همین شعبه پیشتر به دلیل ایرادات متعدد از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه باقی حکم را نقض کرده بود و حالا به گفته او دیوان عالی کشور بدون برطرف شدن ایرادات پیشین این رأی را تایید کرده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا محمدی، دختر عمه شریفه محمدی، در سوئد گفتگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت شریفه محمدی و پروندهش پرسیده است.
با وجود اینکه هیچ کدام از ایراداتی که شعبه 39 دیوان عالی کشور که بر مبنای اون حکم رو نقض کرده بود برطرف نشده و این بار همون شعبه حکم رو تایید کرده، اون چیزی که من میتونم بگم اینه که از همون ابتدا این پرونده نه بر مبنای عدالت قضایی بلکه بر مبنای سناریو سازی امنیتی وزارت اطلاعات شکل گرفت. از روند بازجویی بگیرید، از اتهام زنی بگیرید، هیچ نشانی از یک دادرسی بی‌طرفانه در اون وجود نداره. پرونده شریفه یکی از نمادهای بارز نقض حقوق بشر و عدالت قضایی، یعنی نمونه آشکاری از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی. شریفه ای که ده‌ها سال پیش عضو تشکلی بوده که با هر گونه خشونت مرزبندی داشت و بر مبنای مقاول نامه های سازمان جهانی کار که به امضای خود جمهوری اسلامی هم رسیده یک دهه پیش فعالیت کرده، یعنی چنان این پرونده خودشان پیچیده کردن اما چنان روشن و واضحه که به غیر از این که میتونه یک انتقام باشه، یک غرض‌ورزی باشه، هیچ مبنای دیگه‌ای نداره و تمام وکلایی هم که پرونده رو مطالعه کردن متفق القول هستن توی این ماجرا.
خانم یعنی محمدی، این انتقام که میگید دلیلش چیه؟ اشاره کردید که این پرونده با ایراداتی نقض شده که الان دوباره با همون ایرادات تایید شده. به چه دلیلی چنین اتفاقی داره میفته؟
از ابتدای کار وقتی که پرونده توسط دار احمد درویش گفتار به هر دلیلی اینا میان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری رو منصوب میکنن به میل خودشون به یک تشکل خارج کشوری کمله که هم این رو خود این تشکل رد کرد، هم کمیته هماهنگی رد کرد و همه کسانی که توی این پروسه درگیر پرونده بودن واکنش نشون دادن. و این پرونده آنجای مغرضانه است که وقتی در دیوان عالی کشور رد میشه به شعبه هم عرضی میاد که پسر این قاضی دوباره اونجا
یعنی در دادگاه بدوی قاضی که حکم اعدام داده بود، حالا در شعبه هم عرض پسر همون قاضی قاضی پرونده میشه. درسته،
محمد علی درویش گفتاد پسر همون قاضی. اصل ماجرا این بود که اتهامات وارد به شریفه اصلا مصداق بقی نیست، این رو وکلا بهتر هم میتونن توضیح بدن. من میتونم بگم بعد از جنگ، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، این انتقام گیری ها از مردم معترض شروع شد. به خصوص بعد از جنگ بسیاری به اعدام محکوم شدن که شاید حکم داشتن، یعنی انتقام از زندانی های بیدفاعی که اونجا هستن به واسطه اینکه خودشون تحقیر شدن تو این پروسه.
گفتید که همکاری خانم شریفه محمدی با کمیته هماهنگی ده سال پیش یک دهه پیش بوده، چرا الان، چرا بعد از جنبش زن زندگی آزادی خانم محمدی بازداشت میشه، چنین پرونده‌ای و چنین اتهامی زده میشه به ایشون؟
این دقیقاً سوالیه که توی دادگاه دوم وقتی قاضی میپرسه میدونی چرا بازداشت کردیم، سوال شریفه است. شما باید به من بگین چرا منو بازداشت کردین در یک روز عادی در حالی که ایشون سر کار می اومد خونه بازداشت میکنن. و همه ما که از کوچکی با شریفه بودیم، همه کسانی که شریفه رو میشناختن متفق قول بودن که خب به هر حال به خاطر اینه که شریفه واکنش نشون میده به مسائل روز، حتما که ایشون رو به زودی آزاد میکنن، شاید به یک هفته نکشه. و فکر میکنید در گوشی شریفه چی پیدا میکنن؟ شعارهایی که در اعتراض به اعدام بوده، کسی که نسبت به روز کارگر عکس العمل نشون داد، مطالبی درباره زنان داشته در حالی که در هیچ فرمت اجتماعی هم ایشون عضو نبود و در گذشته ایشون پیدا میکنن که ایشون عضو کمیته هماهنگی بوده. من به عنوان کسی که از کودکی با شریفه بودم میتونم بگم شریفه یک شهروند استثنایی نیست، یک شهروند مسئوله. زنیه که چه در محیط کار، چه در محیط زندگی، چه در بین اقوام نسبت به تبعیض واکنش نشون میده. شریفه تو محیطی زندگی میکرد که درد طبقه کارگر آشنا بود، دوستدار محیط زیست بود، مخالف اعدام بود، مدافع حقوق زنان بود و این حق هر شهروند مسئولیه که نسبت به اینا واکنش نشون بده.
در مورد کمیته هماهنگی ممکنه توضیح بدید برای ما که این کمیته اصلا کارش چی بود و نوع همکاری شریفه محمدی با این کمیته هم چی بود؟
کمیته هماهنگی در سال 1384 تشکیل شد و هزاران عضو داشت در همون ابتدا و زمانی بود که ایران مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار رو در ارتباط با تشکل‌های کارگری امضا کرده بود و در اون دوره در کمیته هماهنگی اعضای بسیاری از کردستان، تهران، کرج و گیلان داشت. مبنای اساسنامه کمیته کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود، همونطور که از اسمش معلومه، دفاع از حقوق کارگران بود، دفاع از حق تشکل کارگران بود. و در اون دوره شریفه هم مثل خیلی‌های دیگه عضو این تشکل شد و زمانی که پسرش متولد شد به خاطر گرفتاری‌هاش خودش داوطلبانه کنار رفت از این کمیته. تمام این فعالیت‌ها، فعالیت‌های تشکل‌های کارگری، نه فقط کمیته هماهنگی، اصلا بر مبنای خشونت و مبارزات قهری نبود، کاملا صلح‌آمیز و در دفاع از حقوق کارگران و تهیدستان بود.
الان وضعیت شریفه محمدی در زندان به چه صورت هست؟ وکیلشون گفته تقاضای اعاده دادرسی خواهند کرد. چقدر امیدوار هستید به این که مراحل بعدی بتونه طی بشه با توجه به اینکه حکم قطعی شده؟
توی ملاقاتی که دیروز هم سرشون داشت، طبق معمول گفت روحی شریفه خوبه. خب البته که در ابتدا اون شوک بهش وارد شد، ولی مثل هر بار دیگه تونست دوباره سر پا بیسته. وقتی که شعبه هم از اعدام رو تایید کرد، درست روز تولد پسر شریفه این حکم رو تو زندان بهش ابلاغ کردن و خب هم بندیهاش انعکاس دادن که چطور شریفه بعد از یه شوکه چند دقیقه دوباره ایستاد و رفت با چهره خندان به استقبال تولد پسرش. ببینید، همونطور که آقای رئیسیان گفتن که دنبال تمام راه‌هایی می‌گردن که بتونن این حکم رو لغو بکنن، اما به نظر میرسه که علی‌رغم تایید حکم، توقف این حکم منوط به تلاش‌هایی که وکلا انجام میدن، منوط به فشارهای بین‌المللی، منوط به واکنش افکار عمومی و راهی غیر از این وجود نداره. من به شخص خیلی امیدوارم، برای اینکه هیچ چیزی، هیچ ادله‌ای مبنی بر اینکه اتهام ایشون بقیه وجود نداره. پروندهش بسیار روشنه.
تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا محمدی، دختر عمه او، گفتگو میکرد. و اما در تازه ترین موج فشارهای حکومتی بر جامعه بهائیان، مقامات قضایی در اصفهان با استناد به اصل 49 قانون اساسی اقدام به توقیف و مصادره اموال، خانه ها و حسابهای بانکی بیش از 20 شهروند بهائی کردند. اقدامی که بدون شفافیت حقوقی و در بسیاری موارد صرفاً از طریق پیامک به افراد اطلاع داده شده و از سوی ناظران حقوق بشری مصادره سازمان یافته حکومتی توصیف می شود. در این زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا.
طبق خبرهایی که به دست ما رسیده، بیش از 20 خانواده بهائی، یعنی بهائیان در اصفهان رو باز زیر فشار اقتصادی گذاشتن و تعدادی از اونها رو حسابهای بانکیشون رو محدود کردن یا معاملات عادیشون رو متوقف کردن، اموالشون رو مصادره کردن، حتی قدرو یه وسیله نقلیه هم برای اونها نداشتن. برای همین داریم میبینیم که فشار اقتصادی همیشه بر بهائیان بوده، ولی این فشار تشدید شده و نحوه اجراش هم واقعا غیر عادی هستش و از روند قانونی خارجه، برای اینکه این توقیف اموال اینا از طریق پیامک هست که اصلا یک روند درست قانونی نیست.
خانم ثابتی، این اموال توسط چه گروه یا نهادی توقیف شده؟
این توقیف اموال و مصادره اموال بهائیان، این رو به استناد به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، یعنی به اون استناد میکنن که حتما اطلاع دارید که این اصل 49 توسط یک دادگاه ویژه‌ای که همون هست دادگاه ویژه اصل 49 انجام میشه. این یکی از شاخه‌های دادگاه انقلابه و در زیر نظر ستاد اجرای فرمان امام هست. یعنی چی؟ یعنی که تمام این اموالی که مصادره میشه الان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستش و اون در حقیقت تصمیم میگیره که با اموالی که مصادره میشه چیکار بکنن. و نگرانی بزرگی که واقعا نشون میده که یک فضای ارعاب میخوان ایجاد بکنن، یکی از قضات به نام آقای مرتضی براتی که قاضی دادگاه ویژه اصل 49 در اصفهان هست، ایشون اصلا اعلام کرده که قصد تصاحب تمام دارایی‌های بهائیان اصفهان رو داره و برای همین واقعا نگران هستیم که این ممکنه عواقب گسترده‌ای داشته باشه و دامنگیر بهائیان باشه که به هر حال از وضعیت اقتصادی سختی دست به گریبان هستند.
به نظر شما چرا در این دوره فشارها و مصادره اموال بهائیان شدت گرفته؟
این مصادره اموال بهائیان و اذیت آزار بهائیان، این یک ابزاریه، یعنی این فشار اقتصادی اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنند و هرچی بهائیان مقاومت سازنده نشون دادن، یعنی جوانها رو نداشتن برن دانشگاه، به هر حال اونها یک آموزش غیر رسمی ایجاد کردن که جوانها بتونن تحصیل بکنن، ما این رو به عنوان یک مقاومت سازنده می‌بینیم. و در موارد دیگه، در موارد امرار معاش، هم باهایان راه های دیگه پیدا کردن، از مقامات دولتی بیرونشون کردن، اونها برهاد شروع کردن به تجارت. در این شرایط سخت که تمام ملت ایران فشار اقتصادی براشون هست، اینها در حقیقت این رو تصدیق کردن که واقعا باهایان رو به حد فقر برسونن و به نظر میاد این در امتداد فشارهایی هست که در جامعه باهایی هست برای اینکه اونها رو نابود بکنن و از عقیدهشون دست بردارن.
آیا بهایان در ایران امکان این رو دارن علیه مصادره اموالشون شکایت بکنن و حقوقشون رو باز پس بگیرن؟
مسئله ای که اینجا بسیار بغرنجه در این اقدامات جدید و اینکه اینها از طریق پیامک برای اینها پیغام فرستادن که اموالتون رو مصادره داره میشه، متاسفانه این مسئله رو یه ذره پیچیده تر میکنه. برای اینکه اصولا روند عادی قانونی این هستش که پرونده ها در سامانه سنا در درگاه رسمی ابلاغ الکترونیکی ثبت میشه، ولی وقتی از طریق پیامک برای اینا پیغام میفرستن، متاسفانه تمام این حکم در جای ثبت نشده، یعنی شمار اموال یا چیزایی که مصادره دارن میکنن در جای ثبت نشده و متاسفانه وکلای باهایان هم دسترسی ندارن به اینکه بتونن از اینها دفاع بکنن. وقتی که پرونده نیست، اصلا جای پرونده نیست و این داره به صورت مرموزی انجام میشه، باهایان واقعا مستعجلن و نمیدونن که الان با این شرایط جدید و چیزی که مثلا حالت قانونی داره ولی واقعا برخلاف روند قانونی ایران هست، چگونه باید با این مواجه کرد و چجوری از خودشون دفاع بکنن. برای همین در یک موقعیت بغرنجی قرار گرفتن، یعنی حتی این حقی که از خودشون هم دفاع بکنن رو ندارن. و این حکم در مورد یک کسایی صادر شده که یا در زندان هستن، به یاد دارید 10 خانم در شیراز در زندان هستن، بعد از یک سال به اینها حکم های سنگین دادن، بین این 10 نفر 90 سال بهشون حکم سنگین دادن، اینها یه پیغام دریافت کردن. یا اشخاصی که اصلا تبرئه شدن، یعنی شاید یه پرونده‌ای داشتن تبرئه شدن ولی یهو این پیامک رو دریافت کردن و به هر حال این خیلی مشکل میکنه که باهایان بتونن از خودشون دفاع کنن.
پس وکلای باهایان در این مورد هیچ نوع دسترسی به پرونده و یا دادرسیشون ندارن؟
ندارن. حتی اگرم حالا بگیم یک راهی باز بشه که بتونن مثلا یک دفاعی از خودشون بکنن، مشکل سر این هستش که یکی از ویژگی‌های این اصل 49 این هستش که در هر دادگاهی که این حکم صادر بشه، اگر که بخوان رجوع بکنن و بررسی بشه دوباره پرونده، باید در همون دادگاه بشه. این یکی از خصوصیات این اصل 49 هست که من میگم. و خب این به علت تبعیضی که هست، یک منبع مستقل دیگه دادگاهی نمیتونه به پرونده اینها رسیدگی بکنه. کاملا این اقدامشون بسیار پیچیده هست و وضعیت کسانی که حالا هم از باهایی غیر باهایی بر اساس اصل 49 اموالشون مصادره میشه، پیگیری قانونی به طور محال هست.
خانم ثابتی، دفتر جامعه جهانی بهائیان چه اقداماتی رو برای جلب توجه جامعه بین المللی و فشار بر حکومت ایران برای بازگرداندن حقوق بهائیان انجام داده؟
این واقعا یک ماده جدیدی از پرونده جمهوری اسلامی هستش که دنیا شاهد اون خواهد بود، برای اینکه با اطلاع رسانی، با صدور بیانیه ها واقعا آشکار میشه برای جهان و جهانیان که دولت جمهوری اسلامی نه تنها به قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی خودش احترام نمیذاره، قوانین دولتی کشور خودش هم احترام نمیذاره و از طریقهای غیرقانونی با اقلیت‌ها یا کسانی که عقاید سیاسی دارن برخورد خواهد کرد. به هر حال ما در پیش هستیم، این مسئله در سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و به گوش تمام دولت‌ها خواهد رسید، این اقدامات غیرقانونی دولت ایران.
مصادره اموال بهائیان در اصفهان، گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان در بریتانیا. و اما دانشمندان در چین در حال توسعه نخستین ربات بارداری جهان هستند، دستگاهی انسان نما که میتواند جنین را از مرحله لقا تا تولد درون یک رحم مصنوعی پرورش دهد. حمید فاطمی.
پروژه ربات بارداری به ابتکار دکتر ژانگ چیفنگ و شرکت کایوا تکنولوژی در دست انجام است. دکتر ژانگ چیفنگ میگوید فناوری رحم مصنوعی اکنون به مرحله‌ای رسیده که میتوان آن را درون شکم ربات کار گذاشت تا امکان تعامل میان انسان و ربات برای تحقق بارداری فراهم شود. دکتر جانگ همچنین تاکید کرده که برای رفع مسائل حقوقی و اخلاقی با مقام‌های استانی جلسات مشورتی برگزار شده و پیشنهادهایی در زمینه سیاست‌گذاری ارائه شده است. نمونه اولیه این ربات قرار است سال آینده رو نمایی شود و بهای آن حدود 100 هزار یوان معادل 14 هزار دلار خواهد بود. انتشار خبر این اختراع در شبکه‌های اجتماعی چین بحث برانگیز شده است. مخالفان آن را اقدامی غیر اخلاقی و غیر طبیعی می‌دانند و هشدار می‌دهند که محروم کردن جنین از پیوند مادری می‌تواند ظالمانه باشد. در مقابل حامیان این فناوری آن را راهی برای کاهش رنج‌های دوران بارداری و کمک به خانواده‌های می‌دانند که با هزینه‌های سنگین ناباروری مواجهند. پیشتر پژوهشگران توانسته بودند بره‌های نارس را برای هفته‌ها در رحم مصنوعی کیسه مانندی زنده نگه دارند. حالا امیدها به این فناوری تازه معطوف شده که بتواند رشد جنین را نه فقط از مرحله نارس بلکه از ابتدای لقاح تا تولد شبیه سازی کند.
از حمید فاطمی میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.